بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين. من یه چند جمله هم اینجا یادداشت کردم که اگر بناشو صحبت کنم برای دوستان بیان کنم، لیکن قبل از آنی که این مطلبی که در ذهنم بوده عرض بکنم، این رو بگم که امشب جلسه شعرخوانی بسیار جلسه خوبی بود. این دوستانی که شعر خوندن واقعا هر یکی از یکی بهتر، بیش از حد انتظاری که بنده از این جلسه و از شعرهای جوان غالبا شعر نخونده در این محفل انتظار داشتم، بیش از اون حد انتظار امشب به حمد الله خود رو نشون داد این جلسه. خیلی متشکرم و خدای متعال رو سپاسگزارم که کمک کرده حرکت شعری در کشور بر بین جمعی مثل جمع شما پیشرفت کرده. البته جمع‌های زیادی هستند در تهران و جاهای دیگر که مشغول کار شعر و اینها. بنده کم و بیش گاهی ارتباطی پیدا می‌کنم، شعرهاشون رو می‌خونم. اونها پیشرفت به قدر شماها نکردن. شعرهای عاشقانه محض، شعرهای عشقهای زمینی، شعرهای خالی از حکمت، خالی از معرفت، خالی از ذکر مصالح ملی و انقلابی که اون دوستان دنبال اونجور شعرها هستن، و احیانا شعرهای عریان. اونها پیشرفتی نکرده. واقعا من نگاه میکنم میبینم این شعری که شما دارید میخونید، این مضمونیابی ها، این صیقل یافتگی الفاظ، نوآوری در مفاهیم، این واقعا بسیار چشمگیره. من خیلی امیدوارم به شعر انقلاب که شعر شماست. مطلبی که من عرض اینجا یادداشت کردم که بگم، دو مطلبه که حالا هرچه که بشه انشالله کوتاه‌ترش کنم. یکی راجع به شعر، یکی راجع به زبان فارسی است. اونچه که راجع به شعر میخوام بگم، من میخوام بگم پدیده شعر یکی از معجزات آفرینشه، یکی از معجزات عالم خلقت همین پدیده شعر. مثل خود بیان، بیان هم یکی از برترین معجزات پروردگار در عالم آفرینش. اینی که شما قادر هستید که ذهنیت خودتون رو، صور ذهنی خودتون رو به کسی منتقل کنید با قالب کلمات، در قالب الفاظ، این خیلی حادثه مهمی است، خیلی پدیده بزرگی است. ما خوب عادت کردیم توجه به عظمتش نمی کنیم. این خیلی از ساخت خورشید و ماه و ستارگان و این چیزایی که خدای متعال به اونها قسم میخوره بالاتره. لذاست الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. اولین چیزی که خدای متعال در مورد خلقت انسان بیان میکنه بعد از اصل خلقت، تعلیم بیانه. بیان معجزه آفرینشه. در اقسام بیان، شعر این خصوصیت رو دارد که از جمال و زیبایی برخوردار. هر بیانی زیبا نیست، معجزه است، مهمه، اما زیبایی در شعر. شعر این که شما می توانید یک مفهوم برجسته ای رو در قالب الفاظی که کنار هم می گذارید این رو منتقل کنید به مخاطب، این زیباست، این زیبایی داره. هنر بودنش هم به خاطر همین است که جنبه زیبایی داره. خب حالا که این جور شد، این امتیاز رو دارد، امتیاز جمال رو داره، این امتیاز موجب شده است که یک رسانه اثرگذار باشه. شعر یک رسانه است، یک رسانه اثرگذاره و برای انتقال مفاهیم کارآمدی مضاعف دارد نسبت به بیان غیر شعری. اغلب هنرها همینجورن، البته هنرها متفاوتن با هم. شعری خصوصیات، امتیازات ویژه خودش داره، کما اینکه بعضی از هنرهای دیگر هم برای خودشون امتیازاتی دارن، اما شعر هم یه امتیازاتی داره که منحصر به فرده در مورد شعر، که حالا وارد اون مقولات نمیخوایم بشیم. خب این قدرت تأثیری که در شعر وجود دارد، این مسئولیت آوره. به طور کلی همه اشیا، همه اشخاص، همه پدیده هایی که شأن بالاتری دارند، مسئولیت بالاتری هم دارند. جناب عالی هم اگر چنانچه برش بیان و نظر و رأی در مجموعی از آحاد جامعه داشته باشید، مسئولیتون بیشتر از اون کسی است که این برش رو نداره. شعر بنابراین به مناسبت همین قدرت تأثیرگذاری دارای مسئولیت تعهد داره، تعهدی بر دوش شعر هست. این تعهد چیه؟ این تعهد قرار گرفتن در خدمت جریان روشنگری الهی در طول تاریخ بشر. دو جریان در طول تاریخ وجود داشته، جریان بینات و جریان اغوا، جریان هدایت و جریان ضلالت، اضلال. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، این یک جریان در طول تاریخ. لاغوینهم اجمعین هم که حرف شیطانه، یه جریان دیگه است. مسئولیت شعر اینه که در خدمت اون جریان اول قرار بگیره. علتش هم واضحه، چون این رو خدا داده، مال خداست، نعمت الهی است و ما بندگان خدا هستیم، بایستی این رو در هر چی که نعمت به ما داده باید در خدمت جریان نبوت و هدایت از سوی پروردگار قرار بدیم. خب این بنابراین تعهده. البته حرف زیاد زده می شود، یک مغالطه ناشیانه ای هم در اینجا بعضی میکنن که شعر رو، جنبه زیباشناختی شعر و جنبه هنری شعر رو از جنبه تعهد شعر تفکیک میکنن و جدا میکنن. شعر رو تقسیم میکنن به شعری که برای خودش رسالت قائله، مسئولیت قائله، تعهد قائله، یه شعری که شعر محضه، میگن اون اولی شعر نیست، شعاره. این مغالطه است، این یه مغالطه واضحی است. حالا یا ناشی از غفلت یا ناشی از کمسوادی است. ببینید قله شعر فارسی کیان؟ قله های شعر فارسی کیان؟ سعدی، حافظ، مولوی، فردوسی، اینان دیگه. اینا قله های شعر فارسی هست. شما ببینید شعر اینها که قله هنر شعری طول تاریخ ماست، در چه جهتهایی به کار رفت. سعدی یک بوستان داره که بهترین اثر شعری سعدی، یعنی بهترین اثر هنری سعدی بوستانه. گلستان بعد از بوستان قرار میگیره. در بوستان شما نگاه کنید، این هنر فاخر فوق العاده برجسته همش در خدمت اخلاق در خدمت تعلیم، در خدمت تعهد، از اول تا آخر بوستان اینجوریست. هنر در خدمت هنر شعر، در خدمت اخلاق. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان. اینا مال سعدی، اینا اوج هنر شعری ماست. حافظ، حافظ دیوان حافظ، البته بنده عقیدم اینه شعر زمینی در دیوان حافظ هست، اما بلا شک شعر عرفانی، شعر برجسته، شعر ممتاز هست. بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی شعر حافظ رو برای بعضی از شاگردانشون تفسیر میکردن که اینا نشستن اون تفسیرها رو نوشتند و جمع کردند و تدوین کردند. یعنی عرفان شعر حافظ اینه: عشقت رسد به فریاد گرچون بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. حافظ اینه، قرآن رو حالا از رو هم ما به سختی میخونیم، از بر میخونه، اونم با 14 روایت که 7 قاری معروف صاحبان سبکن که هر کدوم 2 تا راوی دارن، میشه 14 روایت. یعنی اینجوری، یعنی این قله شعر. فردوسی حکیم فردوسی است. شما توجه کنید در بین شعرهای ما حکیم فردوسی، حکمت فردوسی حکمت الهی است. داستانهای فردوسی در عمقش حکمت گنجانده شده. همه داستان تقریبا، حالا همه داستانهای، بسیاری از داستانهای فردوسی درش حکمت هست. لذا به فردوسی میگن حکیم فردوسی. به کمتر شاعری ما در طول تاریخ حکیم میگیم، اما اسم او حکیم فردوسی. مولوی که خب دیگه بعدش معلوم، مولوی که یک سره عرفان و معنویت و حقیقت و اسلام ناب و معرفت توحیدی خالص، اینا قله های شعر فارسی هن. اگر چنانچه بنا باشه که ما تصور کنیم که جنبه هنری و زیبایی شناختی شعر از جنبه معنوی و رسالتی و پیامی او جدا هست، باید هیچ کدوم، باید همه اینا رو از دایره شعر بریزیم بیرون، بگیم اینا شعر نیست، در حالی که برترین شعرهای زبان فارسی ایناست. عربی هم همینجوره تا حدی که ما آشنا هستیم. سید همیری یا فرزدق یا دیبل، امثال اینها که حالا بزرگان شعر اهل بیت و شعر امامی هستن، اینا همینجورن، برترین شاعران. من این وقتی شاید گفته باشم توی این کتاب اغانی که شرح حال شعرا و اینا ضمناً در اونجا ذکر شده، میرسه به سید همیری و سید همیری رو میگه این شاعر برجسته زمان خودشه. شاید میگه برجسته ترین شاعر زمان خودش سید همیری است. منتها عیبش اینه، او میگه، صاحب اغانی میگه عیبش این است که به بزرگان صحابه صدر اسلام تو شعرش توهین کرد و قرآن کرد، و اگر این نبود ما درباره او بیشتر بحث میگردیم و حرف میزدیم. اینو میگه. بعد شرح حال سید همیری رو شروع میکنه به نوشتن. از همه، به نظرم از همه شعرهایی که شرح حالشون نوشته طولانی تر، 50 صفحه، 50 خورده‌ای صفحه شرح حال او رو ذکر میکنه. یعنی عظمت سید همیری اینجوریست. فرزدق که خب جاش معلومه، دهبل همینجور. اینا قله های شعرن، شعرشون هم در خدمت معنویت و در خدمت اهل بیت و این حرف هاست. بنابراین اینایی که شعر ناب رو، شعر محض رو از شعر هنری جدا میکنن، باید گفت سواد ادبیاتی و شعری واقعا ندارن، یعنی مغالطه میکنن، یه چیز خودشون میفهمن، اینو چیز میکنن و اینها. خب پس ما را برین این البته این تعامل دو جانبه است، اینم عرض بکنم، یعنی ما وقتی که شعرمون رو در خدمت مفاهیم عالی اخلاقی، در خدمت توحید، در خدمت بیان فضائل اهل بیت، در خدمت ارزش‌های اخلاقی، در خدمت سرفصل‌های منافع ملی و انقلابی، وقتی شعر رو در خدمت اینا قرار میدیم، اینجور نیست که به اون ارزش‌ها و به اون معارف و اینا فقط خدمت کرده باشیم، به شعر خودمون هم خدمت کردیم. شعر ارتقا پیدا میکنه، شعر ارتقا پیدا میکنه. اون شعری که شما امشب شعراتون همش به نظرم تا اونجایی که حالا در ذهنمه همش شعرهای متعهد و مسئول بود و سطحش هم انصافا بالا بود و خوب بود، اینا با شعرهای صرفا عاشقانه محض، اونم عشق زمینی، انصافا سطحش فرق میکنه، یعنی اصلا یک اعتلاب ارتقای ویژه‌ای این شعرها داره. بنابراین تعامل دو جانب است. البته بنده اعتقادم این است که شاعر حکایت دلتنگی ها و آزردگی ها و عرض کنم که رنج ها و اینهای خودش رو هم تو شعر میگنجونه، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی ما نمیگیم که شاعر حق نداره غزلی در مورد دلتنگی‌های خود، آرزوهای خود و آشفتگی‌های خود هیچ، من عقیدم این نیست، نه میتونه بگه، منتها این یک فصلی از فصول شعره، فصل عمده شعر همون فصل تعهد. خب خوشبختانه شاعر امروز ما در مجموعه کشور شعرهای زیادی، البته نمیگم همه، نه کسایی هم هستن که به کلی از این وادی دورن که خب بی اطلاع هم نیستم من تا حدودی از وضع اونها و شعرشون و مبلغ ارزش و وزن شعرشون، وزانت شعرشون، لکن عمده این جریان شعری و حمدالله جریان شعری انقلاب، چه اونچه که مربوط به شعر آیینی است، چه اونچه که مربوط به شعر اخلاقی است، چه اونچه که مربوط به شعر سیاسی است و انقلابی است، چه اونچه که مربوط به ارزش‌های اخلاقی و توحیدی و اینهاست، شعر حکمی است که البته شعر حکمی کمه، متاسفانه ما قبلا توصیه کردیم کمتر وارد این میدان میشن شعرهای ما، این مجموعه خوشبختانه امروز پیشرفت خیلی خوبی داره. و حالا اون کسانی که اینها رو شعر نمیدونند و میگن این شعار، این ایدئولوژیه، انگاری که خودشون مخالفن که شعر توش ایدئولوژی باشه، نه، اونا خودشون خیلی مسائل انحرافی و ایدئولوژی های انحرافی رو خیلی بیشتر از شماها تو شعراشون میارن، با احتواء شعر بر ایدئولوژی مخالف نیستن، با خود اون ایدئولوژی که شما میارید مخالفن، با هر بیانی تو هر قالبی، تو قالب شعرم باشه همینجوره، تو قالب فیلم باشه همینجوره، تو قالب داستانم باشه همینجوره. بنابراین این جهت رو دنبال بکنید، الحمدلله خیلی خوب شده جریان شعری و این شعری که شما میسرایید فرق نمیکنه، حالا چه این شعر در باب معارف اسلامی باشه، در هواداری از اهل بیت باشه، در معارف انقلاب باشه، درباره حوادث جاری کشور، حوادث مهم کشور باشه، مثل همین شعرهایی که بعضی از دوستان خوندن در زمینه یمن، در زمینه مسائل گوناگون دنیای اسلام، چه در این زمینه ها باشه، یا در تمجید از زیبایی های رفتاری ملت باشه. ببینید ملت ما رفتارهای زیبا داره، رفتار ملت ما در این قضیه سیل شمال و جنوب و اینها یه رفتار بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. اونایی که مطلعن که چه اتفاق افتاد، چه در منطقه گلستان، چه در منطقه خوزستان، چه در خرم‌آباد، چه در ایلام که این جاهای مهم سیل بود، حضور مردم را و فداکاری مردم را مطلع هستند میدونن که چه شکوه و حماسه زیبایی مردم آفریدن. خب اینو شما میتونید تو شعر بیارید، توصیف کنید این رو. وقتی که این چیزها رو شما تو شعر میارید، در واقع شعر شما میشه پرچم هویت این ملت. اینه، این میشه پرچم هویت، هویت ملت شما، چه در زمینه معارف اسلامی، چه معارف انقلابی، چه معارف ملی، چه ارزش‌های اخلاقی، چه این حوادث این گونه. وقتی درباره اینها شعر میگید، این شعر میشه پرچم هویت. و هویت برای یه ملت خیلی مهمه عزیزان من. ملتی که هویت خودشو گم کرده باشه خیلی راحت تو مشت بیگانگان آب میشه و از بین میره. این که راجب شعر. راجب زبان بنده حقیقتش نگرانم، واقعا نگرانم. حالا در زمینه شعری خوشبختانه شعرهایی که شما ها میگید خب شعر خوب است و زبان استواره، اما در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه. این آدم میبینه. حالا امشب یکی از برادرها از رادیو بودند و یه چیز خوبی را نقل کردن برای من، لکن من از صدا و سیما گله‌مندم، به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان صیقل خورده کاملا درست را ترویج کنند، زبان بی‌هویت گاهی غلط، تعبیرای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی و اینها، اینو دارن ترویج میکنن. وقتی فلان لغت فرنگی رو که حالا یه نویسنده یه مترجمی ترجمه میکرده، یه مقاله انگلیسی رو فرانسوی رو مثلا آورده، اینن اون لغت رو به کار برده، وقتی اینو شما توی تلویزیون، تو رادیو، مجری شما یک بار دو بار تکرار میکنه، این میشه عمومی. ما بی خود مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زوائد مضر. به زوائد یه وقت هستش که یک زبانی یک لغتی رو نداره، از دیگری وام میگیره، که البته اونجا هم باید تصرف کنن. من یه وقتی توی جمع ادیبان فارسی چند سال قبل از این گفتم عرب ها لغت رو از فرنگی میگیرن، منتها تعریب میکنند. این خوبه، این خیلی خوبه. ما این کار رو نمی کنیم. ما مقیدیم که حتما اگر میشه حتی با لهجه. ما اینجا اول انقلاب توی جمعی که بودیم مسئولین انقلاب و اینها، مثلا گاهی اونجا کمیسیون، کمیته، چند نفر بودن از آقایون تحصیلگردهای فرانسه، بودن کمیسیون، نمیشه کمیسیون فایده نداره، کمیسیون باید بگن که به لهجه فرانسوی نزدیک باشه، کمیتی مثلا. این چه لزومی داره؟ من گفتم ما میتونستیم مثلا همطور که عربا وقتی که تلویزیون آمد، تلویزیون گفتن تلفاز. تلفاز یه ترکیب عربی، یک به اصطلاح شکل عرب، ساخت لغت عربی است. مرحاض، تلفاز، تلفاز، تلفاز. ما میتونستیم بگیم تلویزیون. تلویزیون یه شکل فارسی داره. رادیان، رادیان. ما رادیو اصلا در فارسی کلمه شبیه رادیو نداریم معمولا، مگه حالا ممکنه به ندرت یه چیزی پیدا بشه. ما چه اشکال داشت رادیو رو رادیان میشد فارسی، اشکالی هم نداشت. این کارم نکردیم. مرتب همینطور هی عرض کنم که الفاظ دخیل، کلمات دخیل وارد میشه در چیز و هم تو هی تکرار میشه، توی مطبوعات مینویسن، توی نمیدونم رادیو تلویزیون تکرار میکنن، توی کتاب ها مینویسن، توی حالا که دیگه فضای مجازی هم هست، تو فضای مجازی مینویسن. من نگرانم. این واقعا یکی از کارهایی که باید انجام بگیره در حالا حوزه هنری میتونه در این زمینه، یعنی اون که تو این جلسه فعلی ما میتوانه مخاطب قرار بگیره، که جناب آقای صالحی وزیر محترم ارشاد هستن، یکی هم آقای مؤمنی، جناب آقای مؤمنی رئیس حوزه هنر. واقعا بشینید روی این مسئله فکر کنید، زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. ما باید خیلی باید حفظ کنیم. من حتی گاهی اوقات میبینم در رژیم طاغوت که خب همه چیزشون اینها به فرنگی ها و به خارجی ها بسته بود، رو مسئله زبان یک گوشه‌ای بود، یه تعصبی وجود داشت، یه چیزایی داشتن. ما هم اوائل انقلاب از این جهت خیلی خوب بودیم، بعد یواش یواش خیلی ولنگوغاز شده. حالا در عالم شعر هم همین حالت ولنگاری زبانی وارد شده، منتها در بحث ترانه‌سازی ها این بعضی از این ترانه هایی که ساخته میشه واقعا سطحش خیلی پایینه. حالا از لحاظ مضمون که معیوبه، از لحاظ ساخت لفظی هم بعضی از این ترانه ها بسیار ساخت های بدی داره. وقت اینها این ترانه ها میاد با همین ساخت توی حالا فضاهای زیرزمینی و اینا که بحث دیگری است، اما توی تلویزیون رادیو خونده میشه، در تیتراژ فیلم ها تکرار میشه، گفته میشه، اینا شایع میشه. اینا رو باید به نظر من فکر کنید. اگر چنانچه خب ترانه های اول انقلاب همین ترانه‌ای که ایشون خوندن، این بانگ آزادی است که از خاوران خیزد، به قدری این زیبا، خدا رحمت کنه حمید سبزواری رو، از این قبیل ایشون زیاد داشت. ما بایستی حرمت زبان رو حفظ بکنیم. ما ببینید عزیزان من، ما قرن‌های متمادی است که این زبان دست به دست عمدتاً به وسیله شعرا، یه مقدارم به وسیله نویسندگان، اما بیشتر به وسیله شعرا این زبان حفظ شده. این زبان به وسیله شعرا حفظ شده. زبان سعدی، همین شعری که الان من خوندم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. شما اگر بخواهید همین رو امروز این مضمون رو بگید، از این گویاتر فصیح‌تر کلماتی سراغ دارید؟ یا فرض بفرمایید مولوی، کجا ایده شهیدان الهی، بلا جویان دشت کربلایی. هیچ حدس میزنید که این مال مولوی باشه؟ مال مولوی 800 سال پیش این خونده شده، گفته شده، که نه او برای امروز گفته شده. یعنی اینجور زبان سالم دست ما رسیده، اینجور زبان همینطور قرن به قرن آمده تا رسیده به دست ما. حتی سبک هندی، حتی سبک هندی هم با اینکه از لحاظ مضمون پیچیده و معقد هست، اما زبان، زبان شست و رفته قوی است. به خصوص برجسته های سبک هندی مثل صائب، مثل کلیم، مثل خود حزین، مثل بیدل، اینا واقعا زبان هاشون زبان های عالی است. در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو، عالم پر است از تو و خالی است جای تو. هرچند کائنات گدای در تو اند، هیچ آفریده نیست که داند سرای تو. شما اگه بخواید همین مضمونه بگید امروز بعد از 400 سال از زمان صائب، میتونید الفاظی روشن‌تر، واضح‌تر، فصیح‌تر از این بیارید؟ زبان رو اینجور نگه داشتن، رسوندن به ما. حالا ما بدیم دست فلان ترانه‌سرای بی‌هنر، واقعا بی‌هنر، که اینا الفاظ رو خراب کنند و بشکنند و چه کنند، و بعدم ما با پول بیت المال اینو منتشر کنیم و توی نمیدونم صدا و سیما یا توی دستگاه‌های گوناگون دولتی و غیر دولتی اینو پخش بکنیم. اینه. امیدواریم که انشالله خدای متعال توفیق بده بتونیم این کارها رو درست انجام بدیم. ببینم من چیز دیگه‌ای نخیر ظاهرن. بله، امیدواریم انشالله خداوند همه تون رو موفق بداره. خیلی امشب خوشحال شدیم از دیدار دوستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.